بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مفصل بحث میزان رو، معیار رو، ترازو رو در این که کارها خرید و فروشها به دست آوردن مجهولات در زندگی ظاهر مستقیم و درست و بدون کجی انجام بگیره شنیدید. بنا بدون شاغول، بدون تراز ابداً قدرت مستقیم بالا آوردن بنا رو نداره. این کار رو نه با تجربه و نه با چشم نمیتوانه انجام بده. برای درست ساخته شدن بنا به کار گرفتن شاغول و تراز واجبش، ضروریه، لازم، طبیب هم نمیتوانه بدون معیارها و میزانهای مخصوص به علم طب وضع مریض رو، به خصوص اختلالات درونیشو به دست بیاره. بزاز هم نمیتونه بدون به کار گرفتن متر به اندازه پارچه بفروشه. با چش اشتباه میکنه اگر بفروشه، یا اضافه میده یا کم میده. تمام صنفهای هر مملکتی برای سلامت کارشون، عملشون، خرید و فروششون، ترازوهای مخصوص به کارشون رو به کار میگیرن و حاضر هم نیستن بدون ابزار برنامه اجرا بکنن. اعمال انسان، اخلاق انسان، افکار انسان، نیات انسان و حالات انسان هم شابول لازم داره، معیار لازم داره، ترازو لازم داره که حالات، عقاید، افکار، نیتها مستقیم باشه. میدانیم همه در تمام امور مادی کجی سبب زیانه، سبب ضرر، سبب خرابی، این ثابت معلوم. در امور انسانی، تربیتی، اخلاقی، فکری، عملی و حالی هم کجی یقیناً باعث ضرره، باعث زیانه. پروردگار عالم که انسان رو آفریده و به هیچ عنوان بنابر اعلامی که در قرآن کرده راضیه به انحراف انسان، به کجی انسان و به خسارت و ضرر انسان نیست. معیارهایی رو، میزانهایی رو برای اینکه بشر خودشو در اعتقادات و حالات و افکار و نیات با اونها اندازه‌گیری بکنه که عقاید قلبیش، حالات نفسیش، اعمال بدنیش، اخلاقیاتش مستقیم باشه. سود ببره هم در دنیا هم در آخرت. انبیا رو، ائمه رو، کتابهای آسمانی رو، به ویژه قرآن رو به عنوان شاغول، به عنوان تراز معرفی کرده. بچه رو لطف کنین ببرین عقب بشونین که مزاحم خودتونم نشه. این خیلی مسئله مهمیه که در قرآن مجید میگه من هیچ نوع انحرافی رو و کجی رو بر شما نمی پسندم. نمی خوام ضرر کنید، نمی خوام دنیا و آخرتتون تیره بشه، نمی خوام سنگ دل بشید، نمیخوام اخلاق حیوانی و اخلاق درندگان و اخلاق شیاطین رو داشته باشم. نمیخوام اعمالتون ظالمانه باشه، هم برای خودتون، هم برای زن و بچه‌تون، هم برای دیگران. چون نمیخوام، نمیپسندم، دوست ندارم، این معیارهایی که براتون قرار دادم به کار بگیرید. مثلا به ما اعلام کرده در قرآن اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. من ابراهیم رو برای همه شما تا روز قیامت معیار قرار دادم، میزان قرار دادم، سرمش قرار دادم، پیشوا قرار دادم. اخلاق او رو در قرآن گفتم، برخوردش رو با زن و بچهش گفتم، برخوردش رو با مردم گفتم، برخوردش رو با دشمن گفتم، برخوردش رو با نعمتها گفتم. پس با قرآن آشنا بشین و این شاغول کامل جامع بی عیب خدا ساخته رو در زندگیتون به کار بگیرید. زندگی ابراهیم نمونه زندگی تمام پیغمبران قبل از خودش و بعد خودش. مبهمم نیست. من چون بیش از 100 بار از اول تا آخر قرآن با آیات سر و کار داشتم، از سوره بقره و حتی سوره حمدم با اشاره، ولی از سوره بقره تا جزء آخر قرآن پروردگار عالم خطوط نورانی زندگی ابراهیم رو بیان کرده. سخت برای ما به کار گرفتنش. مثلا ما بخوایم از اول تا آخر عمرمون حروم نخوریم، سخت. یه خصلت انبیاء خدا این بود که ذره ای حرام نخوردن به هیچ شکلش، چون ما حرام رشته های گوناگونی داریم. مثلا در قرآن مجید می فرماید ما کان للنبی ان یقول، معنی آیه اینه انگار از دست هیچ پیغمبری خیانت مالی بر نمی اومد. چون آیه در ذیل غنایم و منافع و اموال و ثروت، ما کان لنبی ان یقول، اصلا برای هیچ پیغمبری انگار امکان خیانت مالی وجود نداشت. نه اینکه نمیتونستن خیانت نکنن، قدرتشو داشتن، اینقدر پاک بودن در امر مال که پروردگار میگه انگار اصلا دستشون بر نمیومد خیانت مالی بکنن. ما این کارو نمیتونیم انجام بدیم. در سوره مبارکه مؤمنون میگه من به 124,000 پیغمبر در هر زمانی که پیغمبر بوده گفتم کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، اول لقمتون رو پاک کنید بعد به دین عمل بکنید. با لقمه حرام نمیشه، قبول ندارم، نمیپسندم. خب اینو مردم نمیتونن انجام بدن. اگر در توان انسان غیر پیغمبر و غیر معصوم نباشه که حرام بخوره، بگه من قدرت ندارم، نمیتونم، بالاخره برای خوردن یا باید کانال دزدی بزنم یا رشوه یا اختلاس یا قصد یا دوز و کلک در معاملات، نمیتونم نکنم. اگه نمیتونه بشر، پس چرا در قرآن مجید امر میکنه کلوا من الطیبات و اشکروا لله؟ چرا میگه کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان؟ دزدی و غصب و رشوه و اختلاس و تقلب در جنس و کم فروشی فرهنگ شیطانه. خطوات یعنی فرهنگ شیطان هاست. خب اوباما داره حروم میخوره، تو هم اگه حروم بخوری در خوردن حرام با اون چه فرقی داره؟ غربیان دارن شهوت حرام به کار میگیرن، تو هم اگه بگیری با اونا چه فرقی داری؟ سه یه مطلب جالبی که قرآن میگه، میگه من برای شما امت پیغمبر ویژگی خاصی قائل نیستم. اون قرآنو با محبت بدیم ببندنش. آن من دارم ذات قرآنو میگم، شما لفظشو میخونی. من جون کندم این مطالب و نظام دادم، شما یه عربی که نمیفهمی داری میخونی. اینم که گفتم دستور پیغمبره که پای درس معلم دین که نشستیم پیغمبر میگه 5 وظیفه داریم: سکوت، گوش کردن، یاد گرفتن، عمل کردن، پخش کردن. روایت در اصول کافی. پا منبر هر کی رفتیم دعا و مفاتیح و قرآن بخونید، جسارت به شخص پیغمبر، اینو بدون. خب قرآن مجید داره میگه کلوم ما فی الارض حلالا طیبا، یعنی شدنی. قیامت نمیتونستم و نشد و امکانشو نداشتم و توانشو نداشتم و در آیات میگه قبول نمی کنم. و برای شما امت پیغمبر هم ویژگی خاصی قائل نیستم. لکم اعمالکم و لهم اعمالهم، بد کنید جریمه دارید، اونایی هم که پیش از شما بودن همین بدی ها رو کردن جریمه شدن، خوبی بکنید مثل گذشتگان خوب پاداش دارین چنان که اونا هم پاداش گرفتن. اما اینکه چون امت پیغمبرم حرام بخورم، زنا بکنم، بیهجاب بشم، ظلم بکنم، فردای قیامت امت بودنم برای پیغمبر به من مسئولیت بده، قرآن میگه یه ذره مسئولیت نمیده. ما باید قرآن رو باور بکن، باید قرآن رو قبول بکن. که کسی اومد پیش پیغمبر گو من یه جفت بند کفش، یه جفت، دو تا دون، من بندایی که ما کفشامون داره، کتونیا داره یا بعضی از کفشا داره، یه نظرش اومده بود حالا دو تا نخ 20 سانتی کجا حساب میشه، چیزی نیستش به. اما خوب شد اومد به پیغمبر گفت من یه جفت بند از یه جا بلند کردم، دزدیدم، خلاصه چیزی هم نی که دو تا نخی 20 سانتیه 10 سانتی جایی حساب میشه. پیغمبر خوب آگاه به وضع دنیا و آخرت، اگه آگاه نبود که پیغمبر نبود، مثل ما بود. ما به دقایق وضع دنیا و آخرت انسان آگاهی نداریم، تمام این آگاهی ها رو خدا به اونها داده، اونها هم به ما دارن انتقال میدن. مهم مسئله اینه که ما مطالب انبیا و ائمه و قرآن رو قبول بکنیم و اینا رو شاغول بدیم. دو تا بند کفش، یه جور، خیلی راحت پیغمبر بهش گفتن ببر بذار سر جاش، بر نگردونی، تو زندگی بمونه. قیامت یه جفت بند از آتش جهنم به پات میبندن و دیگه هم وانه میکنن، شوخی نداره. عمر 124,000 نفر و 12 امام و در طول 23 سال نزول قرآن رو هزینه کرده، بعد من هم هر کاری دلم میخواد بکنم، هیچی هم به هم نگم، من میشه؟ شما هم خودتون، من هم خودم تو خونمون بیشینیم، بچه‌مون بیاد یه چکش برداره شیشه های پنجره ها رو بشکنه، قفل درا رو خورد کنه، فرش رو بکشه بیرون آتیش بزنه، کلنگ برداره دیوار نقاشی شده رو خراب بکنه، هیچی نگیم؟ من تماشا بکنیم بگیم حالا داره این کارا رو میکنه دیگه، خب داره میکنه، مثل تو کره زمین کدام پدری کدام مادری در مقابل انحرافات عملی و اخلاقی فرزندشون بی تفاوتن که خدا درباره انحرافات عملی و اخلاقی بندگانش با 124 هزار پیغمبر و 12 امام و قرآن بی تفاوت باشه؟ من میشه؟ کم هزینه ما نکرده که. شما همینی که در کربلا هزینه شده همینو محاسبه بکن. اصلا اینی که در کربلا هزینه شده برای چی بود؟ امام باقر می فرماید برای چی هزینه شد؟ بزلا محجته فیک لیستنقض عبادک من حیرت الزلالت والجهاله. ابی عبدالله هزینه کرد خون قلبش رو و یارانش رو برای اینکه خدایا بندگان تو رو از سرگردانی نفهمی نسبت به زندگیشون و از گمراهی نجات بده. خانم من با بودن حادثه کربلا سرگردان در جهلم نسبت به تکالیفم بمونم و در گمراهی هم دست و پا بزنم، قیامت جواب این 72 نفر رو چی باید بدم؟ ها جواب 72 تاشون نه جواب 10 تاشون، جواب 1. وقتی قمر بنی هاشم میگه اینی اوهامی ابداً ان دینی، من دارم قطعه میشم، من دارم دستمو میدم، من دارم فرقمو میدم برای اینکه دین بمونه و مردم عمل بکنن، بی دینای شیعه قیامت جواب ایشونو چی میدم؟ او که نمیتونه بگه و نمیگه خسارت حادثه کربلای منو بپرداز به من تا راضی بشم ازت. این حادثه حادثه‌ای نبوده که بشه دیه داد یا خسارتشو پرداخت کرد. اصلا این حادثه بی خسارت در عالم، خسارت در مقابلش وجود نداره، قابل جبران نیست. همین حرف رو یزید زد به زین العابدین، گفت چند تاتونو کشتن کربلا؟ 72. خب دیه قتل چقدره؟ 1000 مثقال طلا برای هر یه مقتول، میشه 72000 مثقال طلا. به زین العابدین گفت میپردازم منو ببخشید. دیه قطعی که ام کلثوم بلند شد گفت حرف دهنتو ببند، دهنتو ببند، تمام عالم رو به عنوان دیه به ما بدی جبران خون اکبر ما رو نمی کنه. نمیتونم درست زندگی کنم، این حرف دروغی. چرا دروغه؟ چون پروردگار دعوت کرده برای درست زندگی کردن از معیارهای من استفاده بکن. اخلاق انبیا، اعمال انبیا، عقاید انبیا و ائمه رو به کار بگیر، ببین اونا چگونه زندگی کردن، تو هم در حد ظرفیت خودت به اندازه خودت به همان گونه زندگی کن. این شدنیه. اگه شدنی نبود هیچ گناهکاری در عالم از این گناهکارانی که توبه کردن توبه نمی کردن. خب معلوم میشه شدنیه، چرا شدنی نیست؟ و وقتی انسان این معیارهای الهی رو به کار بگیره، خوشی میبینه در همین دنیا، رفاه میبینه در همین دنیا، به تعبیر دعاهای ما سلامت همه جانبه میبینه در همین دنیا، وجدان راحت پیدا میکنه در همین دنیا، لذت میبره از زندگی در همین دنیا اگه به کار بگیر. پس آدم تعجب میکنه یه انسان چرا باید به زندان بره؟ به علت جرم؟ چرا؟ مگه ما رو آفریدن برای زندان رفتن؟ یه انسان چرا باید غصه بخوره، اندوهگین باشه، در ترس باشه؟ من ما رو آفریدن برای غصه خوردن و در ترس زندگی کردن. قرآن که میگه قل نهبطوا منها فإما یأتینکم منی هدًا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. من غصه خوردن شما رو نمیخوام، من ترس داشتن شما رو نمیخوام. شما از هدایت من، معیارهای من، صراط مستقیم من پیروی کنید، بی غصه و بی ترس زندگی کنید. هیچ پیغمبری برای خودش غصه دار نبود، چون کم نداشت، کجی نداشت، انحراف نداشت، خلع نداشت. اگه غصه میخوردن برای مردم غصه میخورد. هیچ پیغمبری با ترس زندگی نکرد، نمیترسید، چون سبب ترس در زندگیش نبود. اگر انبیا ترسیدن بر عذاب قیامت مردم ترسیدن. اینی اخاف و علیکم من عذاب یوم عظیم. انبیا به مردم گفتن ما از عذاب سنگین قیامت بر شما میترسیم، بر شما نه بر خودمون. اونایی که سالمن از گناهان، خالین از انحرافات، بر کنارن از کجیها، خیلی خوب زندگی میکنن، خیلی درست زندگی میکنن و در درونشون قرآن مجید می‌فرماید امنیت حاکمه و به خاطر سلامت اخلاق و عمل و کردار و روش بهره‌مند از فیوضات پروردگار عالمم. حتی منحرفین، کجروان، بیدینانی که توبه کردن در همین صف قرار گرفتن، به راحتی رسیدن، به امنیت رسیدن، به سلامت نفس رسیدن، تبدیل به منبع خیر شدن. زودم جواب میده. ارتباط با خدا خیلی زود جواب میده به کارگیری معیارهای الهی در زندگی، خیلی زود جواب میده. فرمود این دوتا بنده کفش رو ببر سر جاش بذار، پیشت بمونه، جبران نشه، به مالکش بر نگرده، قیامت میشه دوتا بند آتش به پات، کسی هم نبیاد واکن، من خودت بستی، گره ای نداره که بخوان واکنم. مدینه یک کسی بود ظاهرش خیلی آدم آراسته‌ای به نظر می رسید، تو ذهن مردمی که می دیدنش آدم خوبی جلوه داشت، هیچکی فکر نمی کرد این چی کار است. اما شغلش دزدی بود، ولی علنی نبود، نمی شناختنش، گیر نیفتاده بود، ولی یه آدمی بود دینی به نظر می رسید، خوب به نظر می رسید. روزا میرفت میگشت، یه خونه ای رو در نظر میگرفت که شب بره دزدی کنه. یه خونه ای رو در نظر گرفت، نمیدونم خونه مال کیه، خونه مال یه خانوم پاک دامن بزرگواریه که شوهرش مرده، خونه خوبیه، اتاقاش هم پر اساسه، یه خونه کاملیه، بچه نداره این زن، تنها زندگی میکنه. برقم که نبود، مدینم نیروی انتظامی نداشت، بپا نداشت. شب اومد، نیمه شب از دیوار رفت بالا، دیواران پهن بود قدیم، با سینه خودشو انداخت رو دیوار، ساختمونو شروع کرد ارزیابی کردن. اتفاقا نوشتن اون شب اون خانوم زود نخوابیده بود، بیدار بود. خانومه چشمش که به بیرون افتاد و حیات تو تاریکی، به نظرش اومد یه شبحی رو دیواره، ترس برش داشت، ولی شبح نبود، یه آدم بود، اومده بود دزدی. این همینطوری که رو دیوار افتاده بود، چشمش هم به اون زن و به اون اساسایی که زیر شم روشن بود افتاد، دیدیم زن نسبتا جوانه و خانوم آراسته ای هم هستش دیگه، حالا خانوم که تو خونه شخصیش روسری و چادر سرش نبود. دوزه به خودش گفت کارمون در اومده، هم اساسای خوبی داره میتونیم ببریم، هم امشب رو با خودش گلاویز میشیم. به نظر خودش دو تا لذت دروش فراهم بود. رو دیوار که افتاده بود داشت فکر میکرد چجوری بپره، چجوری تو اتاق بره، چجوری بره این زن صداش در نیاد، همسایه ها بیدار نشوین. در ضمن فکر کردن به این فکرم افتاد که اگه رفتی با این زن گلاویز شدی و تجاوز به او کردی، اساسشو بردی، اگر حرف پیغمبر و قرآن در قیامت احتمال بده راست باشه، قیامت جواب خدا رو با لکه دار کردن دامن یه زن و بردن اجناسش چی میدی؟ خوبه این فکر خیلی قیمتی نورانیه، فکر الهیه، این یه فکر مستقیمیه. از دیوار پرید تا این رفت، صبح گوه امروز رو بریم پشتر پیغمبر یه نماز بخونیم، چون پیغمبر هر روز صبح نماز جماعت داشت و قرآن هم برای نماز صبح ارزشی خیلی بیش از 8 رکعت نماز ظهر و 7 رکعت نماز مغرب قائله. سه نماز صبح با نمازهای دیگه قابل مقایسه نیست. نمازهای دیگه 10 نماز صبح 20ه. گو بریم یه نماز صبح با پیغمبر بخون. اقتدا کرد، نماز تموم شد. معمولا پیغمبر بعد نماز صبح یه مقدار صحبت میکردن، 5 دقیقه 3 دقیقه 2 دقیقه. یکی به پیغمبر گفت یه خانوم بیرون اومده با شما کار داره. پیغمبر فرمود بگیم بیاد. اومد کنار محراب، گفت من زن پاکدامنیم، وضع مالیمم خوبه، خونم دارم، دیشب یه شبهی رو دیوار خونم دیدم، وهم ورم داشت، ترسیدم، خوابم نمی برد. اگر مردی دلش میخواد ازدواج بکنه شما میپسندینش، به من خبر بدید، من از تنهایی درام. ازدواجم که زمان پیغمبر اینقدر بند و زنجیر و سنگینی و شرایط سخت و عادات و رسوم ابلیسی نداشت، خیلی راحت بود. پیغمبر فرمود باش، به چند دقیقه باش. جمعیت رو نگاه کردن و به دوزه اشاره کردن، فرمودن بی جلو. دوزه خیلی ترسید، گفت الان رسوا میشم. این مسجدی ها که منو بشناسن تو تمام شهر پخش میشه، برا هم میشه بدبخت شد. ولی پیغمبر صداش کرده، عظمت پیغمبر، مقام پیغمبر. بعدم اگه میخواست در بره برای مردم ذهنیت ایجاد میشد، اومد جلو. چه جور مردم رو هدایت میکردم. بهش نگفت تو دزدی، تو بودی دیشب رفتی رو دیوار این زن. خیلی با محبت به دزده فرمود ازدواج کردی؟ گفت نه، نشده، پولم نرسید. فرمود دوست داری ازدواج کنی؟ عرض کرد اگه باشه بله، اما چیزی ندارد. پیغمبر با اون خانوم فرمود میپسندی اینو؟ بیریختم نبود دزده، حیولا نبود، دزدان دزدای قدیم، اندام خوب، شکل خوب، کج رفته. کج رفته رو میشه به صراط مستقیم دعوت کرد؟ کاری نداره. تو بلد باش چه جوری مریض رو مداوا کنی، مریض مداواش. گفت بله یا رسول الله، میپسندمش. فرمود پس هر دوتون به من وکالت بدین، عقدتون رو بخونم. یه دوزه گفت این خانوم خونه داره، زندگی هم داره، نمیخواد پول خرج کن. عقدشون رو خوندن و فرمود پاشین بریم. عروس و داماد اومدن خونه. تو با خدای خود انداز کارو، حافظ میفرمودن دل خوش دار، آشتی کن، از گناهانت برگرد، دلت خوش میشه. چه جور دوتایی اومدن خونه. خب شب اول شد عروسی نکردن، شب دوم عروسی نکردن، شب سوم عروسی نکردن، چون داماد روزا رو میرفت بیرون دنبال کار. غروب که برمیگشت نماز میخوند، گریه میکرد، سجده شکر به جا میآورد. خانوم اومد پیش پیغمبر گفت شوهری که برای من انتخاب کردین کاری به کار ما نداره. فرمودن بهش بگو بیاد. اومد. پیغمبر فرمود چه میکنی؟ گو یا رسول الله دارم خدا رو شکر میکنم، دلم از شکر آروم بشه، من به این زن بسیار علاقه‌مندم. فرمود دیگه شکر بسته، دیگه عروسی کن. بعد اومد به خانوم گفت پیغمبر منو قانع کرد. گفت آره چرا، سه شبانه روز تو گریه و تو شکری؟ گفت برای این که تو اون شب شبه ندیدی، من بودم، من باید اون شب میرفتم جهنم، خدا منو نجات داد، بعدم این خونه و این زندگی و تو رو در اختیار من گذاشت، جا نداره شکر بکنم. اگر تمام مردم معیارهای الهی رو به کار بگیرن خیلی زندگی خوبی پیدا میکنن. خیلی حرفم تمام. من این سؤال رو از ارتش یزید دارم، نیستنم جواب بدم، اما این سؤال هست که کشتن یه نفر، اونم یه نفری که 71 داغ دیده، 2 شبانه روز آب نخورده، بدنش تو درگیری ها زخم برداشته، قطره قطره خون رفته، تا طاقت سواریشم تموم شده، از اسب افتاده رو زمین. برای کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم بود؟ اگه بهش تو گودالم حمله نمی کردیم شهید شده بود. اما این بدن، این دل داغ دیده چه مقدار اسلحه لازم داشت؟ چی کار کردیم؟ بدتر از گرگان بیابان که وقتی خواهر اومد بدن قطعه قطعه رو نگاه کرد، مجبور شد 3 تا سوال بکنه. چقدر اسلحه مصرف کرده بودی که زینب کبرا هیچ نشانی در او پیدا نکرد که این بدن ابی عبدالله؟ انت اخی، تو برادر منی، من درست اومدم، و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی، و ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی. نشست بدن مطهر رو روی دامن گذاشت، گریه کرد، حرف زد، دلش آرام نشد، بدن رو گذاشت رو زمین، 2 تا دستش رو 2 طرف بدن گذاشت، خم شد، لبها رو روی گلوی بریده گذاشت، کسی چون من گل پرپر نبوسید، کسی گل را چشم تایر نبوسی. کسی جون من گلش نشگفت در خون، کسی گل را زمان بهتر نبوسی. کسی غیر از من و دل اندر این دوش به تنهایی تن بی سایم نبوسی. به عزم بوسن لعن لعب نهادم، به آن جایی که پیغمبر نبوسی. خودم دیدم پیغمبر لب و دهان تو میبوسه. خودم دیدم پیغمبر زیر گلو تو میبوسه. دیدم پیغمبر روی قلب تو میبوسه. اما کسی مثل خار تو رو نبوسی. هم بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسی. زهرا نبوسی. هیدر نبوسی. حتی نسیم سهران نبوسی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا. اللهم استر عیوبنا. اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک.
اللهم صل علی